أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كشف ظهور از غیب یا اطلاع شخص بر غیب است و مکاشفه جمع اون دوز از هر دو طرف. مراتب تجلیات و مشاهدات رو فرمودن. کشف درجه پایین بخواهیم بگیریم، اول فراست است و بعد ذوق و وجدان و بعد کشف سینی، کشف معنوی و بعد الهام، بعدم حدیث قدسی، آخر مرحله وحی مخصوص انبیاء. باید مؤمن راه برود، قدم بزند، سلوک بکند تا این مقامات داشته باشد و شاد پیدا بشود و الا تنها به حرف نمی شود و به گفتگو و لفظ هم نمی شود. باید قدم بزند و امن کرد و در دل جستجو کرد تا این حقایق مکشوف بشود. البته جذب و سلوک هر دو باید با هم باشد. اگر سلوک تنها باشد به جایی نمی رسد. تا عشق و محبت نباشد شخص نمی تواند وادار کند به این که به مقصد برسد، به مقصودی سیر کند، به سوی مقصود. پس باید عشق و محبت باشد که همون جذب نامیده می شود. و اگر تنها جذب باشد و توجه نداشته باشد، اون هم طوریست که وارد بر راه نمی شود و بر محالت راه و آنچه که در راه هست تا به طرف طلعین می رود و به مقام خودش میرسد، ولی دیگه واقف نیست و این شخص نمیتواند حتی دیگران را هدایت کند، چون با این تلقیه ولی راه را نمیداند. در هر مرحله یک دست اگر جذب قلبه داشته باشد یک حالاتی پیدا میشود از اون طرف سجور کند. اگر سلوک قلبه داشته باشد قدم زدن از این طرف است. به این جهت است که فرمودند کشف اگر در مرحله قلب باشد و ریزش از آن عالم بر دل باشد، این کشف معنوی است. و اگر در مرحله صدر و ریزش از این از آن عالم باشد، این کشف سوری است. و اگر از این طرف باشد، از این طرف باشد، این هم کشف است، ولی کمتر، یعنی درجهش و کمالش کمتر از اون مرحله اول است. به عبارت این اخرى ظهور از اون عالم ناشی از قلبه جذب است. وقتی حالت جذب قلبه داشته باشد، اون وقت ظهور غیب از عالم غیب ظهور می شود و اطلاع شخص، یعنی مشاهده می کند، مشاهده می کند حقایق اون عالم را با واسطه اینکه ظهور از اون عالم شده و حالت جذبه پیدا شده یا مقدمه برای جذب، چون تا اون حالت نباشد جذب نمی شود و باز خود جذب ناشی از آن است، ناشی از اون حالت است و خود جذب سبب اون حالت هم می شود. یعنی هم قبلا می بیند، مشاهداتی می کند، او را می کشاند به اون عالم. وقتی می کشاند به اون عالم، او را دو مرتبه به مشاهدات می رساند. و ابتدا خب باز باید سلوکی باشد، یعنی در مرحله تا هیچ سلوک نباشد نمی رسد. سلوک تنها خب ایمان غیب است، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی هنوز به مرحله کمال نرسیده است، هنوز به مرحله مشاهده نرسیده. یؤمنون بالغیب مثل اصحاب حضرت سید الشهدا در شب عاشورا، این دیگه نهایت مرحله کمال بود. در این مرحله سلوک که یؤمنون بالغیب کامل شد، یعنی نزدیک به شهود رسید. وقتی این است که نرفتن اون اشخاصی که حالشون حال بستگی بود، حال علقه تامه بود، اینها هرچه حضرت مرخص کردن اینها نرفتن. این سبب چه شد؟ این همون جذب معنوی بود که اونها رو کشون سببش چی شد؟ سببش مشاهده شد، سببش کشف. برای چی؟ برای اینکه حضرت نشان دادن، بعدن حضرت نشان دادن منازل اونها را، یعنی همون جذبی که در اول بود، همون سلوکی که ایمان به غیب باشد سبب جذب شد. و در بعد از اون، باز بعد از این جذب مشاهده پیدا شد، ظهور از اون عالم شد. این جذب سبب شد که از اون عالم ظهور بشود و حقایق اون عالم بر اونها نمایش داده بشود. این ظهور از عالم غیب است. اگر سلوک غلبه داشته باشد، یعنی جذب هم باشد و الا بی جذب که نمی شود، اگر سلوک غلبه داشته باشد، این از این طرف است، از این طرف رو به اونجا رفته و رو به اون عالم رفته و مشاهداتی پیدا شده است. این است که اطلاع پیدا کرده بر واسطه سلوک خودش، اطلاع پیدا کرده بر عالم غیب. هر دو رو کشف می گویند. هر دو کشف نامیده می شود، یعنی ظاهر شدن. کشف یعنی پرده برداشتن، پرده برطرف شدن، او رو کشف می گویند. یکی هست که جمع بین جذب و سلوک دارد، جامع بین جذب و سلوکش. این هم البته در هر مرحله ممکنه، درسته. اون وجه کاملش، جامعیت کامل در مرحله بالاست که مقام پیغمبر ما و ائمه هدا علیهم السلام باشد که جامعیت کامل دارن، جمع بین وحدت و کثرت. ولی پیروان اون بزرگواران هم ممکن است در هر مرحله باشن، جامع باشن بین وحدت و کثرت. به همین جهت مؤمن هم در مرحله اولا، همینطور در مرحله ثانیه جامع باشد بین مراتب. پس بین جذب و سلوک جامع است. وقتی جامع باشد، هم از اون طرف ظهور می شود، هم از این طرف اطلاع پیدا می کند. این است که مکاشفه نامیدن. مکاشفه یعنی از دو طرف ظهور کردن. هم این طرف صیقلی شده از قلب و قابل این شده که نمایش اون عالم درش پیدا بشود، و هم قدم زده است، نزدیک شده است، قدم زده است و نزدیک کرده است خودش رو به اون عالم که حقایق را از نزدیک ببیند. یک مرحله هست، یک مرتبه هست که فرض کنیم به وسیله آینه ای اون پشت نمیبینیم. این مانند ظهور است. مثال برای ظهور، آینه ای در اونجا هست، اون که در پشت بام است، بالای سر ما، به توسط آینه او رو میبینیم. این ظهور حساب میشود. یک مرتبه نه، در اونجاست که هم از آینه او رو میبینیم، هم خودمون رو میبینیم. این رو مکاشفه میگه، یعنی از دو جهت، هم از آن طرف ظهور شده است، هم از این طرف مقابل واقع شده است. از این جهت او رو مکاشفه میگه. حقیقتون توجه نفس به مطلوب اگر از بعد است زن گویم، و اگر به مراتب فکریه و ترتیب مقدمات است علم الیقین گویم، و اگر به مراتب کشف است و شهود عین الیقین گویم، و اگر به تحقق نفس است به مرتبه حق الیقین نامم، و در حق الیقین خطر نیست. اون زنی که انسان رو به علم برساند، و الا زنی که از مقابل علم باشد، اون کمال نیست. این عجب زن نیست در تو ای مهین، که نمی پرد به بستان یقین. ولی یک زن نیست که مقدمه علم است، و ظنوا الله ملجأ من الله الا اله. این ظنوا برای چیه؟ برای دوریست. ولی یک نوع حالت اطمینانی پیدا شده که مقدمه علم است. این است که زن در اون موقع هم نامیده می شود. حالا اگر نفس توجه به مطلوب داشته باشد، ولی از راه دور، هنوز نزدیک نشده است، از راه دور او رو می بینند. مثل این که از دور سیاهی رو می بینیم، سیاهی که دیدیم یقین داریم انسان است، ولی هنوز مشخص نیست، کاملا مشخص نیست. این توجهی است که از دور شده است، و در واقع علم هست، ولی علم مشخصی نیست، علم ممحضی نیست، کاملی نیست. ایره زن گویند، یعنی گمان، همونطور که گفتیم این گمان اون غیر از اون گمانی است که در مقابل علم گفته می شود. این گمان مقدمه علم است که همونطور می فرماید و ظنوا الله ملجا الا من الله الا اله، درباره اون سه نفری که تخلف کردند و یقین کردند که پناهی نیست، پناهگاهی نیست به سوی خدا مگر ملام الجه من الله، از فلا مفرقی و پناهگاهی از خدا نیست مگر به خودش برسیم و به خودش پناهنده بشیم. این زنو معنی ایقنوس، معنی علموس، یقین کردن، دانستن به این که پناهگاه اوست و به او متوسل شدن. این مرحله اول است که مرحله زن است. اگر از اینجا بالاتر برود به صورت ظاهر مراتب فکریه را طی بکند، چه مراتب فکریه علمی که مصطلح حکما و منطقیین است که مرحوم حاجی میگویند الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الی المرادی، فکر میفرمایند، فکر عبارت است از این که مقدمه ای رو در نظر داشته باشن، از اون مقدمه مطالب مطالبی پی ببرن و از اون مطالب مطالب دیگری تا مقصود رو ثابت بکنن. این معنی فکر است. همونطور که مثال میزنن به این که اگر شخصی چیزی گم کرده باشد فکر میکنه که در کجاست. حالا این فکر بی خودی که فکر نمیکنه، اگر حالا گم کرده باشد فکر کنه که در مشهد افتاده باشد، این فکر نمیگن که به کسی که مشهد نبوده و نرفته و در اون ساعت در اونجا نبوده خیال نمی کند در مشهده. اگر خیالم بکند فکر جاهلانه است، فکر خلاف عقل و تدبیره. پس فکری که واقعا شخص عاقل می کند این است که فکر می کند از کی بوده، مثلا انگشترش افتاده گم شده، فکر می کند از کی بوده، دیروز بوده، مثلا تا کجا بوده، در کجا، از کجا، نمیداند. اون جایی که فعلا مردد است که آیا در اونجا وجود داشته یا نه، مثلا دیشب در اول شب در کجا بوده، مردد است که آیا اونجا وجود داشته یا نه، از اونجا فکر میکنه، میگوید تحقیق کنیم در اونجا آیا اونجاست یا نه. اگر اونجا نبود باز فکر میکنه به این که بعدا کجا رفته، تا این که بالاخره شاید بتواند وسیله پیدا کند که او را اون گمشده خودش رو پیدا کنه. این فکر منطقی میگن، فکر فلسفی میگن، فکر که در حکمت هست، که الفکر حرکت من المبادی و من مبادیه الی المرادی، این مقدمات رو میچیند تا فکر پیدا بکنه. یا در برای توجه به حقایق این عالم و به این که مقصد ما کجاست، از کجا آمدیم و به کجا میرویم. اومن میفرماند در همین ساختمان ها، در همین بناها، در همین اوضاع این عالم دقت کن، بسنج که این کی چه جور ایجاد شده است، چطور خلق شده و کی از اون را چه جور بشری خلق کرده، این ساختمان را، این یا این کوه را، این کوه را بشر خلق کرده که بشر یا بالاخره چه جور خواهد شد، این برای چه خلق شده است. یا ساختمانی که میکنن میفرمان که فکر این است که دقت کنیم، بگویی که اولا این کی ساخته، کی دستور داده، کجا هست حالا و حالا برای کی گذاشته شده و او برای چه کسی خواهد گذاشت، بالاخره عاقبت این چه خواهد شد، آخرش چه. پس اون که باقیست بفهمیم به این که اون کسی یک موجودی هست باقی که در همه این مراتب سریان دارد، الا اینها بقیه همه فانی هستند. این است که فکر بکند اینا بانوک، اینا ساکنوک، کجا هستند اونایی که طول بنا کردن این ساختمان رو، بنا کردن کجا رفتن، بنا کردن و رفتن. اینا ساکنوک، کجا هستند اونایی که ساکن تو بودن، سکونتی کردن موقتی و رفتن. تو هم همینطور، تو هم سکونت خواهی داشت و بعدم خواهی گذاشت و خواهی رفت. پس فکر اونجایی باید برداشت که دائم باشد. این معنی فکر، فکر مذهبی و فکر دینی. بالاتر از اون فکر عرفانی است، فکری است که فکر مصطلح صوفیه است که اون توجه بکند ابتدا به ایقاع الاسماء علی المسمى، این راه را در نظر داشته باشد و و توجه به اسم بکند به مناس برای اینکه این اسم اون مسماست، تا از اون راه پی ببرد به مسما، از راه فکر از راه اسم پی ببرد به مسما و توجه بکند تا از این مبدا به مقصد برسد. این است که در همه مراتب باید مراتب فکریه و مقدمات، ترتیب مقدمات رو در نظر داشته باشد تا به مقصد برسد. این علم و یقین میگوید، یعنی از راه علم، از راه صورت فکریه، چون فکر مقدمه علم است، از راه فکر به علم میرسد. اون وقت این زن نیست، این دیگه از راه دور نیست، این احتمال شک و تردید درش نمیرود و در موقع علم پیدا کرده است و یقین پیدا کرده است. مثل کسی که ولو نرفته باشن مکه، یقین دارد که مکه‌ای هست، این دیگه قابل شک و تردید نیست. این علم و یقین میگوید. علم و یقین یعنی یقین برای اون شک و تردیدی در اون امر نباشد ولی هنوز مشاهده نشده باشد، هنوز شهودی برایش پیدا نشده. ولی اگر بالاتر برود، از این مرحله فکریه بالاتر برود که شهود پیدا بکند، حالت کشف و شهود برای او، یعنی حقایق را ببیند، مثلا یک مرتبه است در مرتبه علم، در مرتبه حکمت و استدلال پی میبرد به این که لا اله الا الله یا وحده لا شریک له، اینها را در مرتبه فکری، این علم را. یک مرتبه بر اثر مداومت و ادمان در توجه به خدا و مراقبت در این قسمت به جایی می رسد که شهود پیدا می شود، یعنی غیر اون نیست. که از شیخ ابو علی پرسیدن مقام شیخ ابو سعید ابوالخیر، شیخ ابو علی گفت اون چه ما خوندیم و علم پیدا کردیم او دید و فهمید، هر چه ما خوندیم و به زبان و به فکر فهمیدیم او به مرتبه در مرتبه دید و فهمید. از شیخ ابو سعید پرسیدن مقام شیخ ابو علی، گفت اون چه ما رفتیم و دیدیم او خون بشنیم، یعنی او در مرحله علم الیقین بود. شیخ ابو علی تقریبا به این مضمون، او در مرحله علم الیقین بود و شیخ ابو سعید در مرحله علم الیقین به مقام کشف و شهود رسیده بود. پس یک مرحله کشف و شهود از مرحله علم بالاتر است. او را علم الیقین، او علم است، این معرفت است. معرفت شناسایی کامل است و شناسایی تام است. و اگر طوری است که نفس متحقق شده است به اون مرحله، به جایی رسیده است که خودش اصلا متوجه خودش نیست، فانی است، یعنی اصلا خودش رو نمیبیند، وحدت رو در همه جا میبیند، متحقق به وحدت شده است، متحقق به توحید شده است، این حق و یقین است. حق و یقین اصلا یعنی متوجه است به این که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این آخرین مرحله است، این حق و یقین است. اگر تنها به زبان بگوییم این عبارت را و دل خبردار نداشته باشد، این مرحله زن. اگر دل هم خبردار باشد ولی علم هنوز شهود پیدا نشده، این مرحله علم و یقین است. اگر در مرحله قلبمون هم بفهمیم این قسمت رو، بفهمیم که لمن الملک الیوم یعنی چه، ولی و شهود میکنیم ولی هنوز خودمون متحقق نیستیم به اون حقیقت، این عین الیقین. اگر به جایی برسد که نه از وجود خودمون خبری باشد نه از وجود دیگران و همه رو فانی صرف بگوییم که کل ما فلکون وهمون او خیال او اکوسون فی مرایا او زلال، اون مرحله حق و یقین است. تا علم و یقین خطرات هست، اون خطراتی که هفته گذشته مذاکره شد، مانند عقیده حلول یا عقیده اتحاد یا وحدت ممنوعه یا الحاد یا اباحه و امثال اینها، اینها تمام در مرحله عین الیقین است که خطر در اینجاست. در علم الیقین هنوز اون خطرها نیست، خطرهای واقعی نیست، خطرهای فسق و امثال اینها هست، ولی خطرهای بالاتر از اون که در قلب انسان است و انسان و او را به هلاکت ابدی میرساند، بیشتر خطرها در مرحله عین که اون مرد برای خودش شخصیتی قائل می شود، یا قائل به حلول می شود، یا قائل به اتحاد می شود، یا وحدت ممنوعه، یا اباحه و الحاد و امثال اینها، یا بالاتر دعوی خدایی می کند. انا رب الاعلا می گوید. اینها در مرحله عین الیقین است که شبد اونها را هم همه هفته گذشته گفتیم که اگر برای سالکی یکی از این حالات پیش بیاید، باید به اون وجهه غیبی متوجه باشد و متوسل باشد و از خدا بخواهد که این حالات را از او رفع بکند و این در این مقام نماند و الا در به هلاکت ابدی رسیده است. که شطحیاتی که در اصطلاح عرفا هست، این کلمات و این حالات شطحیات میگویند که باعث استدراج سالک است و بلکه شاید به هلاکت، اگر به اون حالت برساند، یعنی به اون حالت بماند، به هلاکت ابدی میرسد. اما اگر در مرحله حق الیقین باشد، اون دیگه از خودش فانی است، از خودش هیچ ندارد، شیطانی اصلا علایدی است، اونجا دیگه شیطان بر اون مسلط نیست، هوا و هوس بر اون مسلط نیست، حالات باطل در اون نیست، برای این که همش فقط کلمه یک بین ید الغسال است، همونطور که برای نمازگزار میگوین باید دستش که افتاده است مثل میت بین ید الغسال باشد و از خودش اراده اختیاری نداشته باشد. چون اونطور است، از خودش اراده ای ندارد، از خودش اختیاری ندارد، پس خطری هم برای اولیایی تحت قبابی لا یعرفان قیلی مخلصون اینها هستند، الا عبادت من هم مخلصین. حقیقتون کشف بر حسب استعدادات مزاجی و زمانی و حالی و مکانی و کیفیت تصفیه و محبوب نفس و مناسبات جلیه تفاوت می‌نماید، مثل صور منامیه که یک شی به اشخاص به صور مختلفه مرئی دارد. حالات شخص از حیث محبت و غلبه جذب یا کمتر بودن حال جذب و یا توجه به دنیا، توجه داشتن به دنیا یا غیر اونها، حالات مختلف می شود و مراتب مکاشفه و کشف شهود فرق می کند. یکی هست مثلا در یکی از امکنه متبرکه است، اومد کشفی، حالت کشفی برای او پیدا می شود، امام را زیارت می کند با حالتی که مثل این که در خود داخل ذریح مطهر هست. یکی در خارج است، مثلا در جای دیگری است، توسل پیدا می کند، همان حالت برای او پیدا می شود مثل این که می بیند امام از دور وارد شدن مثلا. یکی حالت انقلاب حالی دارد، توسل تامی و انقلابی و حالت انسلاخی دارد، میبینند مثلا از آسمان به زمین آمده. این حالا این کشف شهود شهودات بر اثر اختلاف حالات شخصی است. همونطور که در خواب، در خواب خوابهای ممکن است چند حالت پیدا بشود و یک تعبیر بشود. یکی خواب میبیند مار را خواب میبیند به دست گرفته، تعبیر میکنند به دارایی، بعد میگوید به دارایی پیدا میشود مثلا. یکی دیگه خواب میبیند تو کسافت قوته برست، او را هم تعبیر میکنن به دارایی، هر دو را به دارایی، داشتن مال دنیا. اون هم برای چه؟ در واقع از نظر معنا، چون مار دشمن انسان است، مال دنیا هم اگر توجه به او بشود و غفلت از خدا بشود، باعث غفلت از خدا، دشمن انسان است. یا مال دنیا اگر انسان را از خدا غافل بکنند، مثل کسافات این دنیاست، این است که میبیند در کسافت قوطه برست. حالا هر کدام در هر حالی باشن همون جور خواب میبینند، یا همون مار خواب دیدن، یکی به یکی، برای یکی تعبیر میکنن به اینکه دشمن ماری حمله کرده به او مثلا، دشمن است. یک مرتبه تعبیر میکنن به اینکه دارایی از جایی که نمیداند به او خواهد رسید و اون دارایی سبب تنزل مقام او می شود که مار بر او حمله بکنند مثلا. اینها بر اثر اختلاف حالات و اختلاف خوابها و تعبیرات نسبت به اشخاص، این است که تعبیر هم مختلف می شود. یک چیز می بیند، یک جور خواب تعبیر مختلف می شود، یا یه جور خواب میبینن یک تعبیر میشوند، که همینطور مثال زدیم، همینطور مکاشفات، کشف شهود برای اشخاص، برای حالات، برای افراد فرق میکنه. یکی دشمن رو میبیند به صورت مار، یکی به صورت مثلا درنده، و یکی به صورت پشه، به صورت پشه هایی. و برای چه این نشانه است؟ اگر درنده باشد معلوم میشه دشمن خیلی قوی است، دشمن خیلی قوی است و باید مقاومت کرد، باید زیاد مقاومت کرد. یکی به صورت مار میبیند معلوم میشه دشمن خیلی مکار است و با نیش خودش اذیت میکند. یکی به صورت پشه معلوم میشه دشمن خیلی با دشمن زیاد است و زیاد است ولی ضعیف است، اگر مقاومت کنند میتوانند مثلا اونها را از بین ببرند. و امثال اینها، این مکاشفات بر اثر اختلاف حالات پیدا میشوند. حقیقتون مکاشفه نشود مگر در دل قوای ظاهریه و باطنیه، جز اون مقام را گنجایش مکاشفه نیست. مکاشفه به ظاهر نیست، اگر به این چشم همگاهی ببیند یا به این گوش هم بشنود، این یوم تبدل الارض غیر الارض است، یعنی به طوری قوی شده است و غلبه پیدا کرده روح خدا مراتب روحی و معنویت، که این حالت برای او در ظاهر هم پیدا بشه. حتی به لازم هم نیست اون مراتب روحی و معنوی، بلکه جوری پیدا بشود که جوری باشد که غلبه پیدا بکند اون خیالات بر وجود شخص. مثل شخصی که تب شدیدی دارد هذیان میگوید، اون تب شدید باعث انقلاب حال او شده است و طوری شده است که اون خیالات نفسانیه بر او غلبه پیدا کرده. نیست که به چه میگوید، به چشمش میبیند، به چشم میبیند میگه فلان کسی آمد بزنیدش بیرونش کنید مثلا، یا فلان کس میاد مخواد بیاد بفرستید بیاد، و امسیاز صداهای محیبی میشنود و امثال اینها. شخص مریض که هزیان میگوید. و بالاتر اینست که همون مراتب روحی و توجه تامی که به سوی خدا دارد اون قلبه پیدا بکنند و به ظاهر هم سرایت بکنند، به چشم و گوش هم سرایت بکنه، چشم ظاهر و گوش ظاهر. ولی در واقع این گوش نیست، به دلیل اینکه اگر این گوش باشد اشخاص دیگر هم که پهلوی او هستند و شنواتر از او هستند نمیشنوند. اگر به این چشم باشد چرا او میبیند دیگران نمیبینند؟ همونطور که قضیه حضرت زینب علیه السلام در شب عاشورا و شب یازدهم واقع شد. شب عاشورا صدای حضرت فاطمه زهرا را شنید و شب یازدهم خود حضرت را مشاهده کرد با همین چشم، با همین چشم بود ولی غیر از او دیگری ندید. برای که با همین چشم غیر از چشم عوض شده بود، گوش عوض شده بود. کم یوم تبدل الارض غیر الارض. و در شخصی که میخواهد غالبا شخص محتضر که میخواهد از دنیا برود، مؤمن مخصوصا، مشاهداتی میکنند، کشف و شهودی برای او پیدا میشوند، میبیند که آمدند بزرگان دین، آمدند یا ملائکه، آمدند او رو ببرند، میگوید آمدید من حاضر هستم، یا با اونها گفتگو میکنند، با اونها صحبت میکنند، دیگران هیچ ملتفت نمیشوند، دیگران هیچ درک نمیکنند، ولی او درک میکند و ملتفت میشوند. با این من حضرت در زمان مرحوم امین بود، امین الرعایا که حضرت آنه می فرمودن، امین التجار، امین التجار شهری که مریض شده بود، خب از فقرا بود با اینکه اعتیاداتی هم داشت، ولی از ثروتمندان بود، مریض شده بود. در آخر دیده بود اون شب آخر که یک مرتبه می گفتن می بیند پرده را آتش زدن. ای پرده، چرا پرده آتش گرفت؟ خاموشش کنید. می گفتن نه خیر، پرده کارتی. گفت چرا آخر آتش گرفت؟ نکردید مثلا به رخت خواب سرایت کرد، رخت خواب آتش گرفت؟ همونطور که در اخبار رسیده است، در اخبار رسیده است که مؤمن اگر در موقع مرگ علاقه زیاد به دنیا داشته باشد، پیش چشمش آتش میزنن اساسیش را و زندگیش را از بین میبرن که دیگه دلکن بشود، علاقهش قطع بشود از این دنیا. بالاخره گفته بود که بفرستید درشته رو بفرستید حضرت آتش بیارن از بیدو. گفته بودن حالا شب است بفرستیم فردا مونه. گفت نه همین حالا بفرستیم، همین حالا بفرستیم. میگوید بالاخره میگن میبینن که نمیشه چیزی. گفت میگن خیلی خوب فرستادیم. گفت فرستادیم؟ میگن بله فرستادیم، درشته رو فرستادیم. بعد از مدتی گفت که در میزنن، در میزنن، در وا کنید. حضرت آتش آوردن و در می باز دو مرتبه بالاخره میگه زود در رو وا کنید، ایشون تشوادن. و بعد یک مرتبه مؤدب می نشینند و سلام میکند و خوش آمد میگوید و اظهار ادب و نیازمندی میکند و با همون حال از دنیا میره. حالا این دیگران چرا ندیدن؟ او دید، او چشمش باز شده بود و گوشش هم شنوا شده بود. همین گوش و همین چشم میدید، با همین چشمش باز و میدید یا با همین گوش میشنید، ولی دیگران نمیکردن، یعنی نمیتوانستن، نه گوششون لیاقت داشت و نه چشمشون گنجایش داشت. پس اینها همه مربوط به قلب است و دل. و اگر هم به ظاهر سرایت بکند، به گوش ظاهر، به چشم ظاهر سرایت بکند، اون قوت قلبی است و قوت معنویت است که سرایت میکند، که برای بسیاری از مؤمنین در موقع مرگ پیدا می شود این مشاهدات، همونطور که برای دیگران هم خب ممکن است باشد. حقیقتون انکار مکاشفه از قصور است. اطمه را نتوان وصف آفتاب نمایان و اذلم یهتدو بگی فیقولون هادائف کن قدیم. اگر مغز گردو به کودک دهی ساکت نشود و نپسندد و گردو را خواهد. تشنه از راه دور به چادر عربی آمد و از آب شور و تلخ آنها و موش آنها خورد و مدح نعم بغداد نمود. شب زن عرب به شوهر گفت این مرد گوید بغداد نزدیک است و آبهای خوب و نعمتهای کذایی هست. شوهر گفت باور مکن، از حسودی است که بر او بود که بر ما بر لانه ما و ما دارد که خواهد ما را جدا نماید از این. بعضی خیال میکنن که مکاشفه اینها دروغ است، بی خود است، و حتی خیال میکنن که تمام اینها اونهایی که چرس و بنگ و امثال اینها میکشن این حالات این خیالات میکنن، در صورتی که ما میگوییم باده از ما مست شد، نه ما از اینها. اصلا برخلاف سلوک است. کسی که بخواهد برخلاف دستور خدا و برخلاف اون چه شرع مقدس فرموده، چه چس و چه بنگ و چه مشروب و چه این چیزهایی که امروز معمول شده است و امثال اینها، اینها رو مرتکب بشود، فسق است و فسق گناه کبیره است و به هیچ وجه در سلوک ما جایز نیست و بلکه باعث استدراج و عقب افتادن است. ما میگوییم اینها همه آثاری که از خارج است. ما باید جدیت بکنیم هر چه در این عالم هست حقیقت اونها در وجود خود ما هست. ما چرا احتیاج داشته باشیم به خارج؟ باید جوری باشد که از وجود خودمون تراوش بکند و اون شور محبت و علاقه معنویت در وجود خودمون اگر باشد، همون حالاتی که به خیال، خیالات اونا خیالاته، ولی به بالاتر اگر برویم خیالات نیست، به دلیل اینکه در خواب هم میبینن و گاهی تعبیر میشود. همون اشخاصی که میگوین اصلا روحی نیست و اصلا روح مجردی نیست، همش همین ماده است، برای اون خوابهایی که تعبیر میشود چی میگوین؟ اگر خوابی مثلا ببیند به این که فلان کار واقع شد یا فلان ببیند یکی از بستگانش برای او خطری پیش آمده، این صبح که بیدار میشه ناراحت میشه، ناراحت است و خیلی مقدر. و این اگر واقعا حقیقتی نیست که خب این خیال است دیگه، بی خود بره چه ناراحت میشه، ولی طبیعت او و جان او اصلا متاثر است. پس این خودش دلیل بر این است که غیر از این آدم هم و غیر از این مادیات روحی هست که او ارتباط دارد با حقایق عالم وجود و نمی شود منکر شد. اگر ما خواب رو منکر نشویم، خب خواب ممکنه همون حالت در بیداری هم پیدا بشود. بنابراین انکار مکاشفه در واقع کوتاهی خودش است، مثل این که
کسی خب منکر بسیاری هستن، میگن فلان چیز رو منکر میشوند، همونطور که سابقا مثلا یادم یعنی میگویند که زمان مرحوم آقای شهید خبر در مجلس درسیشون مذاکره شده بوده که یک کالسکه دودی اختراع کردن که از خودش حرکت میکنه، که اتومبیل باشه از خودش حرکت میکنه و نفت توش میریزن و دود میکنه و حرکت میکنه. یکی چه دو نفر اونجا بودن گفتن نه خیر، اینا محال است و به هیچ وجه نباید این طور چیزها را قبول کنن و ممکن نیست. و ایشون فرموده بودن نه، کل ما قرار از همعق و ذر و فی بغت الامکان، یک مرتبه نگوید ممکن نیست، از بشر همه چیز ساخته است و بی خود منکر نشوید، که منکر شدن از نقص و قصور است. ما علم خودمون چون ناقص است اومد منکر سایر و علم بالاتر، منکر مجهولات خودمون میشیم، در صورتی که از نقص خودمون است. ما باید بگوییم ممکن است باشد و ممکن است نباشد، و اگر هم هستیم ما ناقص هستیم، ما کوتاه هستیم یعنی ناقص هستیم و جاهل هستیم که نمیتوانیم با اون حقیقت پی ببریم. پس انکار مکاشفه به واسطه کوتاه فکری خود اون شخص است، الا نباید، یعنی خودش از دانا میداند، از همه چیز و از همه جهت عالم میداند، اون منکر میشن مگر این که من ندارم پس نیست دیگه، در صورتی که این نقص است. همونطور که بخواهن برای اون شخصی که چشمش نمیبیند ای تعریف آفتاب بکنن، خب این نمیتواند درست حقیقت را درک بکنه. این است که می فرماید در قرآن و لم یهتدوا به فیقولون هذا افک قدیم، فسیقولون، اینجا فیقولون نوشته، اینجا فیقولون نوشته، چون هدایت نشدن، چون راهنمایی نشدن، هدایت نشدن، میگن این دروغ است، هذا افک قدیم، این دروغ بزرگ قدیمی است، همون که متقدمین میگفتن، همون دروغ های گذشتگان را اینم میگه محمد هم میگوید علیاذ بالله. برای چه؟ به واسطه این که نفهمیدن و ناقص بودن، قاصر بودن، نتوانستن درک کنن، منکر شدن. مثالش مثل این که میفرمایند یه بچه کوچک ممکن است اصلا مغز گردو نفهمد چیه، گردو از پیشش ور دارن گریه بکنن، مغز گردو پیشش بذارن هیچ ساکت نشود، میگن نه من همون گردو رو میخوام، برای اینکه علاقه به ظاهرش دارد. حالا اونهایی هم که علاقه به این مال یاد و دنیا دارن، برای اینه مثل همون بچه میگن چون تو مغزش رو بردار که حقیقتش رو پیدا بکن که همون مغز گردو باشد، تو چرا میچسبی به پوستش؟ میگن نه من پوستش میخواهم، این دنیا رو میخواهم. این از نقص و قصورشه، چون هنوز نفهمیده که گردو فایده گردو مغزشه، اگر مغز نداشته باشد خود پوک باشد بیرون میندازن، اگر مغزش سیاه باشد یا کرم خورده باشد بیرون میندازن. پس باید دیگه دور هم که بخواهد برای مغزش بخواهد. یا قضیه مثالی که میزنن میفرمان که اون شخص تشنهی که از راه دور یعنی در بیابانی گرفتار شد، تشنه بود و بعد وارد چادری شد، از زن عربی در اونجاست، گفت مهمان میپذیری؟ گفت بسم الله. نشست، تشنه بود، آب آورد، آب بسیار گرم کثیفی آورد، ولی خب چون تشنه بود خورد. بعد روی همون شن و ریگ مثلا استراحت کرد. در این بین شوهرش آمد، و یک چند تا سوسمار آورد و انداخت دیگ و گفتن بکش که بخوریم. از همون غذا اینم گرسنه بود، مجبور شد بخورم. بعدن این به اون زنش گفت شما خیلی به من محبت کردید، خیلی پذیرایی کردید و من هم لازمه پذیرایی این است که از شما قدردانی بکنم و حق شناسی بکنم، و حالا من هم یک نصیحتی به شما میکنم، دلسوز را دلسوزی، و که اگر گوش بدهید به نفعتون. گفت بگو. گفت شما نزدیک به شهر بغداد هستید، بغداد شهر بسیار بزرگ پر نعمتی، چه آبهای سرد خوب گوارا دارد، چه گوشهای لذیذ دارد، چه نعمتهای فراوان دارد، و حیف نیست شما اینجا باشید و با این قضا زیست بکنید، بهتر خوب است بروید همون جا برای خودتون در اونجا زندگانی درست کنید و مرتب کنید. اینه به اون زن گفت. زن هم شب که شد، خب مهمون بیرون خوابید و اون هم تو چادر، شب که شد به شوهرش میگفت که این مهمون اینطور حرف ها به من زد و دلسوزی کرد برای ما، نصیحت کرد، گفت بغداد شهر خوبی است، این در تعریف داره، نعمت های زیاد، میوه های فراوان. خب باور نکن، این به نعمت های اینایی که ما داریم حسد میورزه، میبینه ما اینقدر لذت میبینیم، آب خوبی داریم، غذای خوبی داریم، یه حسد ورزیده، میخواد که ما اینجا رو ول کنیم و خودش بیا و راضی نیست. اینها رو باور نکن، بهتر از این جایی که ما داریم نیست، به جایی نیست، به عینه حال ما اهل دنیا هم که ما خیال میکنیم بهتر از این عالم نیست و بهتر از لذت ها و نعمت های اینجا نیست، اون وقت منکر عوالم عالیه میشه که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، چون به اون عالم راه پیدا نکرده ایم و به حقیقت ارتباط پیدا نکرده ایم، اون وقت خود چسبیدیم به این عالم که غرضو بالحیات دنیا و اطمئن به زندگانی دنیا راضی بودیم و قناعت کردیم و به همون چسبیدیم، دیگه از بالاتر غفلت داریم. در صورتی که اینها همه مقدمه است و اینها همه وقتی به درد میخورد که وسیله باشد و سبب باشد برای اینکه ما رو برساند به اون حال. مثل پلی که درست میکنن، پل برای این نیست که بریم اونجا بخوابیم، پل برای این نیست که عبور کنیم از رودخانه به اون طرف. اگر ما حالا در همونجا سکونت کنیم ممکنه یک مرتبه سیل بیاد، خود پل را هم بردارن، پس نباید در وسط پل سکونت.